سلام میگم به همه. من همیشه خیلی خوشحال میشدم وقتی به من میگفتن در ICF موعظه کنم. همیشه خیلی برای من هیجان انگیز بود، ولی صادقانه باید اعتراف کنم که امروزی که از اون روزها نیست و فکر میکنم بهتری میبود که ساکت یه جایی مینشستم. حتی تو هفته وقتی به هر چی فکر میکردم، به هر بهانه‌ای دعا کردم خدایا این چند روز مریض شم، ما این یک شنبه نریم در کلیسا. دل من به هیچ حرفی نمیره، ولی قبل از اون مراتب همدردی خودم رو با مردم شجاع، آزادی خواه و رنج دیده کشورمون اعلام میکنم. برای همین من عنوانی که انتخاب کردم برای امروز مرثیه‌ای برای کشورم هست. فکر میکنم یه چیزی بهتر از اون نمیتونیم پیدا کنیم، به خصوص مایانی که مرتب دل به یه چیزایی بستیم و نشد، امید داشتیم و نشد. به قول کتاب امثال سلیمان میگه امیدی که محقق نشه بیماری دله. ولی درست قبل از این که بیام اینجا، یک آیهی به یادم اومد که اصلا جز مطالبی که میخوام بگم نیست، ولی یه بار دیگه همین رو دعا کردم و گفتم بید با هم همین رو دعا کنیم برای کشورمون. آیا سرزمینی در یک روز متولد می شود؟ ملتی در یک لحظه به دنیا می آید؟ در یک روز، در یک لحظه. خداوند می گوید آیا من به مرحله تولد برسانم و به دنیا نیاورم؟ و من می خوام همینجا پای خدا رو بکشم وسط، بگم به کلام خودت عمل کن، ملت ما رو در یک روز وقتی تو دستت دراز بکنی زمانها هم کوتاه میشه. بخواید با هم این دعا رو بکنی که بیستیم با هم. آیا سرزمینی در یک روز متولد می شود؟ ملتی در یک لحظه به دنیا می آید؟ ملتی در یک لحظه به دنیا می آید؟ خداوند می گوید آیا من به مرحله تولد برسانم و به دنیا نیاورم؟ خداوند ما تو رو نسبت به کلامت مسئول میدونیم. اگر از ما گفتی، به ما گفتی که بلی شما بلی و نه شما نه باشد، همین انتظار رو به سوی تو برمیگردونیم. ایران رو دوباره به دنیا بیار خداوند. یک ایران نو. به نام عیسی مسیح. آمین. بفرمایید. کتاب مراسی ارمیا، من بعدم به اون آیات جذاب مزمور مراجعه میکنم. ولی کتاب مراسی ارمیا اسمش در زبان عبری این نیست. تمام عناوین کتاب‌های عهد عتیق عناوینشون رو از ترجمه یونانی گرفتن، ولی عنوان عبری این کتاب هست چطوری، ایخا، چگونه، چطور ممکنه. و این به ما نشون میده که برای قوم خدا این امکان بوده و برای ما هم امروز این امکان هست که ما از خدا سوال بکنیم، ما بتونیم سوالاتمون رو بهش بگیم. این رابطه یه رابطه نیست که شیک و پیک همیشه ارائه میشه، اینی که یه چیزایی رو باید تو خودمون بخوریم و نگیم. نه، اینا اجازه داشتن زیر سوال ببرن، اجازه داشتن خدا رو هم زیر سوال ببرن اگر می دیدن که به نظر میاد رفتارش با آنچه که در کلامش میگه همخوانی نداره. و برای همین این پرسیدن، این پرسش جزی از ذات ایمانه. این خارج شدن از قلم روی ایمان نیست. چون گاهی قد ممکنه فکر کنیم اگه من این سوالا رو بکنم آیا واقعا هنوز توی این وفاداری با خدا به سر میبرم یا نه. ولی اینا این اجازه رو داشتن که از خدا سوال بکنن. از اون مهمتر، خود عیسی مسیح هم از خدا سوال پرسید. خود او هم در این مسیر حرکت میکرد. اونم روی صلیب شکرگزاری نکرد. گفت الهی، الهی، چرا مرا ترک کردی؟ اونم سوال داشت. سوال چرا، چطوری ممکنه همچی چیزی؟ تا به کی؟ اینا سوالاتی که شما مرتب در این نوشته ها میخونید و هدفش اینه که پای خدا رو بکشه. چی؟ پای خدا رو بکشه وسط. ولی پای خدا معمولا زمانی کشیده میشه وسط که ما خودمون رو سانسور نکنیم، که ما خودمون رو، کلمات خودمون رو نخوریم، نگیم الان من دیگه تو کلیسام دیگه نمیتونم اینجوری حرف بزنم، باید یه جوری دیگه یه حرف بزنم. نه، پای خدا زمانی که ما صادقانه عواطف درونمون رو که گاهی پر از خشم، گاهی پر از نفرت، گاهی پر از ابهام، تمام اونها رو چی بتونیم صادقانه بیان بکنیم و هیچ سانسوری اینجا در کار چیه نباشه. ببینید، ما در این سفر وقتی که به کتاب مقدس نگاه میکنیم، از عهد قدیم میریم به سمت عهد جدید، معمولا لنگرمونو میندازیم، یا معمولا من اینا رو میشنوم تو کلیسا که به نظر من صحیح هم نیست، ولی خب معمولا لنگر رو میندازیم توی عهد جدید و تا اونجا میاییم و ابراز بکنیم چقدر عصبانی هستیم، چقدر ناراحتیم، چقدر سوال داریم، بیشتر از همه از خود خدا، بعدش از بندگان او، بعدش از دیگران. تا میخوایم اینا رو بگیم، میگن دشمنان خودتو رو چیه؟ محبت بکن. میگه مسیح اینو نگفت باید دشمنان خودمون رو محبت بکنیم. و شما تا همین رو بشنوید، یا بیایید عزیزان با روحیه شکرگزاری، که من نمیدونم تو این دور زمونه، من که اصلا به خودم دروغ گفتم اگه اینجوری حرف بزنم، چجوری میشه الان با این عواطف مثبت وارد این صحنه شد؟ حتی عواطف خونسا هم اینجا وجود نداره، مگر اینکه یه کسی اینقدر آسیب دیده که دیگه حتی نمیتونه حس بکنه، اون خودش نشانه یه بیماریه. ولی خیلی طبیعیه که ما ناراحت باشیم، خیلی طبیعیه که دردمند باشیم، خیلی طبیعیه که خشمگین باشیم. لنگر رو نباید، یعنی آغازگر ما نباید اونجا باشه. ما یه مبدأ حرکت داریم، یه مقصد حرکت داریم، از یه جایی شروع میکنیم به یه جایی ختم. به کجا باید ختم کنی؟ دشمنان خودت رو محبت کن، درست؟ ولی از اونجا شروع نمیکنی، از یه جایی دیگه ای شروع میکنی که تو کلام خدا اسمشو گذاشته مرثیه. ما از مرثیه شروع میکنیم. هیچ عجله‌ای هم برای رسیدن به مقصدمون نداریم، چون نه مرثیه‌مون حالت خیلی تعجیل داره که بخوایم سریع ازش بگذریم. من دیدم حتی یه جایی بوده که وقتی شروع شد برای وضعیت ایران دعا بکنیم، یه نفر بود، من گفتم الان از دست میره، چنان زجهایی میزد در چیز مرثیه. فرداش گفتن حالا بیاد با پرستش، چنان فریاد شادی میزد. نفهمیدم، نه شروع داره نه مقصد داره، به خاطری که میگم این تعجیل هست انگار از مبدأ، یعنی از جایی که شروع میکنیم بخوایم برسیم به مقصد یا جایی که باید اونجا تمام کنیم. مبدأ یه چیز دیگه است. و الان من میخوام آیاتی که واقعا عمیق‌ترین باور من در این روزها برای حاکمان ظالم این جمهوری اسلامی بگم. من این دعا رو کردم و بازم میکنم این دعا رو براش. این مبدأ منه، نمیگم مقصد منم هم همینه. گاهی قادم ممکنه فقط تو مبدأ ما چیه باقی بمونیم. حالا میخوام همین آیاتی که اینجا نوشته رو براتون بخونم. این دعاییه که شخص آرزو کرده برای کسی که مرثیه‌ای به سرش آورده. من همین رو میخوام بخونم. همین انتظار دارم از خدا برای مهاجمان وحشی این مملکت. خوب نگاه کنید چی میگه. چون محاکمه اش میکنن، که امیدوارم یه روز این برسه، محاکمه‌ای در کار باشه، آمین؟ آره. چون محاکمه اش میکنند، مجرم بیرون بیاید، دعایش گناه محسوب شود، روزهایش اندک باشد. حتی همین الان باشد. خبر خوش برای من اینه که بعد از این جلسه روزهایش اندک باشد. منصب نظارتش را دیگری بگیرد. فرزندانش بی پدر گردند. زنش بی شوهر. فکر نمی کنم تو جلسه ما داشته باشیم که اینقدر ارتباط قلبی بین گوینده و شنونده باشه. میچسبه یه بار دیگه. فرزندانش بی پدر گردن، زنش بی شوهر. باشد که فرزندانش آواره شوند و گدایی کنند، ویرانه های خانه خیش را جستجو نمایند. باشد که طلبکار همه داراییش را ضبط کنند، بیگانگان دسترنجش را به یغما برند. این همه آمین بدر رو به در سال پیش در کلیسا گفته نشده بود که الان داره گفته میشه. باشد که کسی بر او احسان نکند، بر یتیمانش نظر لطف نیفکند. باشد که خاندانش منقطع شود، نامشان در نسل بعد محو گردد. ببین شما دارید کلام خدا رو میخورید. این تو کلام خدا نوشته. گاهی اوقات جوری کلام خدا رو میگیم اینگاه مثلا اینا نیست، یا اگر کسی اینا رو بگه خطا کرده. نه، من دارم از روی میخونم. باشد که معصیت پدرانشان در حضور خداوند به یاد آورده شود، گناه مادرش هرگز محو نگردد. حالا ببین اینجا چی میگه. آنها پیوسته در مد نظر خداوند باشد تا یاد ایشان را از زمین برکند. کتاب مراسی کتاب ابراز عواطف بدون سانسور ماست. گاهی اوقات کلمه کم میاریم، ولی به نظرم مزمور 109 و مراسی به ما کلمه برای گفتن میبخشه. اتفاقا خیلی بیشتر از اونی هم که ما فکر میکنیم میبخشه. برخی از جاهای این کتابو که میخونیم انگار یه نفر اومده وضعیت ایران رو دیده و اونا نوشته. این کتاب 6 قرن قبل از عیسی مسیح، زمانی که ارتش بابل اورشلیم رو با خاک یکسان میکنه، بعد از اون نوشته شده. ولی من وقتی اینو میخونم یاد امروز خودمون میافتم. خداوند آنچه بر ما گذشته بیادار، بنگر و رسوایی من را ببین. مادرانمان همچون بیوگان شدند. آبی را که می نوشیم باید بخریم. کاش که یکیش تو ایران نبود، با بوران آب هم داریم دیگه. هیزوممان را نیز به ما می فروشند. تعقیب کنندگان به گردن ما رسیدند. خسته شدیم، راحت نداریم. پدران ما گناه ورزیدند و ما بار گناهانشان را حمل میکنیم. بردگان بر ما حکم میرانند. کسی نیست که ما را از دستشان برهاند. برای لقمه نانی جان خود را به خطر میافکنیم. پوستمان همچون کوره داغ شده. پسران جوان زیر بار می افتند. مشایخ بر دروازه شهر ماتم گرفتند. جوانان نقم سرایی خیش را فراموش کردند. این داستانمونی وقتی که اینو می خونیم. تاج از سر ما افتاده، شادی از دلهای ما رخت بسته، رقصمان به ماتم بدل گشته است. وای بر ما که گناه ورزیده ایم. اما جالبه که در این کتاب که پر از ابراز درد و از 5 باب تشکیل شده، شما یه چیزای دیگه ای هم میبینی، ولی به نظر من نمیتونی اون چیزها رو ببینی اگه اول اینا رو نگی. ما از ابراز خشم شروع میکنیم صادقانه و این خشم خودمونو میسپاریم به کی؟ به خدا. میدونی چرا؟ چون اگر ما این چیزها رو به هم بگیم که همیشه میگیم، ما شب دیگه میگیم، من خانم هم حرف دیگه نداریم بزن. او میگه من میگم، او میگه من میگم، پیم پونگه، یه هم سریع تر میشه. خب ولی خروجی توش نمیبینیم. وقتی به خدا میگیم انگار یه خروجی او با خودش میاره. این کتاب هر بابش 22 آیه داره. نمیدونم دقت کرده داره، هر 5 تا داره، هر کدومش 22 آیه داره. باب 3ش 3 تا 22 آیه داره، یعنی 66 آیه داره. یعنی اگه نگاه کنید میبینید کلن این کتاب 7 گروه 22 آیه ایه. 7 تا 22 تا کتاب رو تشکیل میده. 7 در کلام خدا عدد کماله و 22 حروف الفای زبان نماد نظمه. یعنی داره میگه حتی هرج و مرج رو خدا کنترل میکنه. خدا یعنی از دل هرج و مرج یه چیزی، یه نظمی وقتی میدی به دست خدا بیرون میاد. اگه ندی نه، هرج و مرج به هیچ جایی نمیرسه. یعنی مرثیه های ما هم مثل که از یه نقطه به یه نقطه دیگه خدا اونها رو چیه میبره. خدایی که از دل هرج و مرج آفرید در ابتدا، باز هم از دل هرج و مرج می آفرینه اگه بدیم دستان او. و جالبه که تو این کتاب، و من با همین تموم میکنم، تو این کتاب شما روایت امید هم میبینی که البته اونم مرحله داره. یه جا هست در باب 3 آیه 18 میگه دیگر تاب تحمل ندارم، امیدم به خداوند برباد شده است. مرگ امید، نه دیگه شما هیچ امیدی اینجا چیه؟ هیچ امیدی نمیبینی. شاید برای برخی از ما هم الان مرحله مرگ امیده، هیچ امیدی دیگه نمیبینی. اما جالب خیلی نمیگذره، دو تا آیه بعدش میگه ولی چون به این میاندیشم امیدوار خواهم بود. به چی میاندیشه که امیدوار خواهم بود؟ اینکه قبلش گفت که من هیچ امیدی نمیبینم، امیدم برباد شده. جان من میگوید خداوند نصیب من است. آیه 24. پس بر او امید خواهم بست. چرا؟ حالا من میخوام سه تا آیه به شما بگم که قلب کتاب مراسیه. تمام این ترکیب منظم هفت گروه 22 تایی قلبش، تهش، وسطش باب 3 آیات 31، 32 و 33 هست. که تو مرثیه ها ما رو کجا میتونیم تکیه کنیم که امیدی به دنیا بیاد، امیدی که از بین رفته، امیدی که تباه شده دوباره جوانه بزنه. یعنی ما از مرگ امید به جوانه امید برسیم. درست تو همین وسط همین احساسات، همین درخواستایی که توی اون مزمور کردیم، ببینی یک دفعه بعد از اینا یه کورسوی امیدی دوباره برقرار میشه. ببینید عزیزان، اگر هر کس در این جهان به ما بیوفایی بکنه، به ملت ما، الان منظور من خود ما نیست، به ملت ما بیوفایی بکنه، خدا بیوفایی نمی کنه. این قلب این کتاب اینو میگه. به منو داره میگه من نامرد نیستم. و میدونید بیشترین چیزی که شاید تو این زمانها برای من زیر سوال رفته، بیشتر از خدا، آدمان. و نمیدونم چرا بیشترین سوال ما به جایی که باز بیشتر به سمت آدما بره، میره به سمت خدا. یعنی الان سوال مهم این نیست چرا خدا، سوال مهم اینه چرا آدما، چرا. و ما باید از کسانی که این تجربه رنج رو داشتن، مللی که تجربه رنج رو داشتن و بیشتر از ما هم داشتن، ما باید از اونا هم یاد بگیریم. یکی از این ملل خود اسرائیل که تمام تاریخش تاریخ اسارته. ولی یه جایی داره که دیگه همه نوع بشر اونجا نمیگن دیگه این از کتاب مقدس خودتون در آوردید، اینه دیگه تاریخ میگه دیگه. نه، میلیون ها نفر ازشون چی شدن؟ کشته شدن. ولی هنوز به خدا ایمان دارن. چرا؟ چرا ترک ایمان نکردن؟ چرا امید اونها باز جوانه زد؟ و چرا امید ما میتونه باز جوانه بزنه؟ من میخوام یه روایتی رو، یه داستانی بگم از یکی از همون بازماندگان آشویتز. این چی شد که موند در این داستان؟ و منم از این شخص الهام گرفتم و همون روایت رو الان دنبال میکنم. میگه یک بار نشسته بودم و همین سوالات رو شروع کردم بپرسیدم، خداوند چرا؟ همین هایی که ما گفتیم، مثلا اسم کتاب مراسی هست، چرا؟ چگونه ممکنه؟ چطور؟ میگه پرسیدم، گفتم چرا خدایا، چرا؟ چرا نمیای؟ میدونی داره آبروت میره، چرا نمیای؟ نکنه نمیتونی، میخوای ولی نمیتونی. گفتم میگه میشه تو این کتاب مقدس با. بعد گفتم بدترش، نکنه نمیخوای، میتونی ولی نمیخوای. گفتم هر کدوم از اینا رو من بگم بله، باید به ایمان خودم چی بکنم؟ پایان بدم. پس این تو این دوتا نیست. یه دفعه گفتم خدایا تو کجایی؟ کجایی اینجا؟ که دوستای منو میگن برو حموم، ولی دیگه نمیان. اونجا با گاز خفشون میکنن. خودش یه بار میگه به من گفتن حالا نوبت توه بری حمام. میگه من آماده بودم اونجا، ولی میگه نه، برگشتم لباس یکی رو بهم دادن. لباس یک کسی بود که قبل از من کشته شده بود. بعد میگه همون لحظه یه دفعه یه آیه اومد به من. وقت بعد خیلی خوشم میاد ازش، گفتش که من اصلا نمیگم که این آیه از خداونده، ولی میگه منو آروم کرد. منم آروم کرد. گفت یه دفعه یه آیه به من اومد. خدایا تو کجایی؟ گفت این به من. من تو همون جاییم که گفتم قتل نکن. میگه ننمیشته. قتل؟ بعد فکر گفتم خب ولی اینا که گوش نمیدن، اینا که گوش نمیدن، تو گفتی قتل نکن، اینا که گوش نمیدن، اینا همین الان دارن میبرن دوباره بکشن. بعد میگه دوباره این برای محمد، اگه اینا گوش نمیدن منم نمیتونم کار کنم، چون اینقدر به شما آزادی دادم، اینقدر به شما چی دادم؟ آزادی دادم. و من گفت اونجا من یه لحظه فکرم دوباره برگشت به سمت این که چقدر مسئولیت های آدم ها، چقدر مسئولیت انسان ها این روزها مهمه. نه؟ چقدر مهمه. بله، تو این میان این حیوانات انسان نمایی که به سوی آدم ها تیراندازی کردن، من داستان یه سربازی رو خوندم که از تیراندازی داری کرد، گوش داد، قتل نکن. اینقدر خدا برای آزادی ما چیه احترام قائله. و وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنم و من هنوز به اون امید دارم، اینه که خدا در بیشتر مواقع غیر از یک بار که خودش شخصا عمل کرد در تاریخ اسرائیل وقتی اونا رو از مصر بیرون آورد، در سایر مواقع از قدرت‌های موجود برای پیشبرد اراده خودش استفاده می‌کرد. شاید هم امروز این رو انجام بده. ولی تا اون موقع این ماییم که این جهان رو می‌سازیم. و چه جهان بدی ساختیم. چه جهان حال به هم زنی ساختیم. و وظیفه کلیسا اینه که اینو دوباره یادآوری کنیم. الان به جای پرسش از او، ما باید از همدیگه بپرسیم که قتل چیه؟ قتل نکن. هیچ مأمور و معذوری وجود نداره. هیچ کس نمیتونه بگه به من اینو گفتن منم کردم. نه، خدا گفته بود که چی؟ قتل نکن. اگه من گوش ندم خدا رو فلج میکنم. ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است. این تو کلام خداست. خداوند از تو چه می طلبد جز آنکه انصاف را به جاری، محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی. انصاف را به جا بیاری. ای همه حلیمان، خداوند را بجویید. ای که قوانین او را اجرا می کنید، پارسایی را بجویید. خیلی جالبه. میخوای دنبال خدا میخوای بگردی؟ دنبال چی بگرد؟ پارسایی. خداوند را بجویید، پارسایی را بجویید و هم فروتنی. من میخوام با یه توصیه ایمنی این صحبت رو پایان بدم و بعد با هم برای ایران دعا بکنیم. صادقانه، صادقانه طلب لعن داری میتونی بکنی، این مبدأه. طلب خشم داری میتونی مزمور 109 رو بخونی. این مبدا مقصد نیست. خب مقصد برای رسیدن به اونجا که من بتونم دشمنانم رو محبت بکنم، من اگر از این راه نرم به اونجا نمیرسم. اگه صادقانه خشم خودم رو به خدا ابراز نکنم هیچ وقت نمیتونم برسم به اونجا. اونا برای من میشه فقط چی؟ نمیشه حتی مقصد، میشه اصلا یه علامت سوال. من از اونجا شروع، از اینجا شروع میکنیم، ما از مبدا شروع میکنیم، میریم میسپاریم دشمنانمون رو به دستان خدا با هر آرزویی که داری، ولی اینا رو به خدا میگی. خب من از اونجا شروع میکنم. ولی یک چیزی میخوام بگم برای خودمون مسیحیان، اینو هیچ توصیه برای مردم بیرون نداریم، و اون اینه: اگر سوگ درست ابراز نشه تبدیل به خشم جا به جا شونده میشه. یعنی ما میفتیم به جون هم. اینم دلیل داره. وقتی که سوگ ما درست ابراز چیه؟ نمیشه. وقتی ما از اون جایی که باید شروع کنیم شروع نمی کنیم، یه خشم جا به جا شونده در ما رسوخ. تو مثلا امروز میگی تو چیکار میکنی؟ من دارم میرم تظاهرات. نمیای تظاهرات؟ نه. بی خود بیفتیم به جون هم. نه، انگار اگر اون روش مبارزه منو تو در پیش نگیری، تو هم همتراز چی هستی؟ همون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی هستی. این درست نیست. ما نباید خشم جا به جا شونده داشته باشیم، گرچه باید انصاف رو به جا بیاریم، هرچی که میتونه این انصاف رو، و در به جا آوردن اون خدا رو میجوییم. ولی همه ما زخم خورده یک جانور وحشی هستیم. همدیگر رو زخمی نکنیم. لطفاً سرهای خود رو خم کرد دعا کنیم. اما تو ای خداوندگار یهوه، به خاطر نام خود برای من، برای ما، برای ایران عمل کن، و چون محبت تو نیکوست مرا برهان، زیرا من فقیر و نیازمندم، دلم در اندرونم مجروح است. همچون سایه شامگاهی رخت بستم، همچون ملخ تکانده شدم، زانوانم لرزان است، پیکرم زار و نحیف، مضحکه مدعیان شدم. ای یهوه خدایم، یاریم فرما، بر حسب محبت خیش نجاتم بخش. بگذار بدانند که این دست توست، که تو ای خداوند آن را کرده ای. باشد که مدعیانم به رسوایی ملبس گردند و در شرمساری خیش چون ردا پوشانده شوند. آمین.